مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده و همراه بصیر احمد حسین‌زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. نخست عناوین مهم هفته: واکنش ها به تصمیم برکناری 59 کارمند وزارت مالیه افغانستان، سخنان معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان بر علیه نمایندگان مجلس این کشور، برگزاری نشست ژنو و ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان. وزارت مالیه در واکنش به تصمیم اخیر ارگ مبنی بر برکناری 59 کارمند این وزارت میگوید که این کار ارگ خلاف قانون است. در یک نامه رسمی که وزیر مالیه در آن امضا کرده است نگاشته شده که این افراد به شمول رئیس منابع بشری وزارت مالیه تا پایان روند استخدام کارمندان جدید در این وزارت به کارهایشان ادامه میدهند. پس از بررسی‌های هیئت تعیین شده از ریاست جمهوری برای تفتیش در وزارت مالیه، اداره امور فهرست 59 نفری کارمندان بست‌های 1-6 این وزارت را پخش کرده که در آن این افراد از کارهایشان برکنار شده‌اند. شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه در این باره گفت: این کارمندان وزارت مالیه برخلاف قانون گماشته نشده بودند. هرچند ارگ ریاست جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید، اما دیدبان شفافیت خصومت ها را میان ارگ و وزارت مالیه درباره گزینش افراد در این وزارت به سود اصلاحات اداری و کاهش فساد در این وزارت نمیداند. ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت، گفت: رقابت سیاسی و تخاصم میان ادارات زمینه اصلاحات در وزارت مالیه را منحرف ساخته است و نیاز است که رئیس جمهور به صورت عاجلانه مداخله کرده و زمینه را نخست برای اصلاحات آماده بسازد. عبدالرؤوف انعامی، عضو مجلس نمایندگان، نیز اظهار داشت استخدام کارمندان وزارت مالیه هنوز هم غیر اصولی و غیر قانونی است. در همین ارتباط همکارم گفتگویی داشته است با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، که دعوت میکنم بشنوید.
خب البته در این جای شک نیست که نظام سیاسی افغانستان از مشروعیت حقوقی رنج میبرد، چون برآمده از یک انتخاباتی معیاری بر پایه یک اصلی گزینشی و انتخابی نیست. از این باید دور زدن نهادهای قانونمندم در این کشور سابقه داره. این همیشه تمرکز قدرت زمینه را برای این فراهم کرده تا اینکه افراد و گروه هایی که در نهاد قدرت هستن از این بهره برداری کنند. چون گفتم امور خمی که مشروعیت قانونی دولت افغانستان در شرایط کنونی نداره، برخواسته از یک انتخابات سالم، سرتاسری و مشارکتی نیست. از این بابت اینا هم دور میزنن نهادهای قانونمند و حقوقی را. از این بابت گزینش ها بر پایه قانون و ضوابط و معیارها نیست. بالاخره شبکه های مختلفی که هستن، این شبکه ها میخوان که در دستگاه دولتی سلطه داشته باشن و از این طریق بر گروه هایی که وابسته به اونا از نظر سیاسی، از نظر ایدئولوژیک، از نظر تباری در حقیقت برای اینا زمین را فراهم بکنن. ارگ ریاست جمهوری متاسفانه در شرایط کنونی چندین بار تلاش کرد که وزارت مالیه را منحصر به همون سیاست های خود بسازه. در یک فرمان اولا معینیت عواید و گمرکار اینا را حذف کرد از وزارت مالیه، او را ارتباط داد به ارگ. در نتیجه مقاومت هم نهادهای ملی و هم
پارلمان و هم نهادهای بین‌المللی این فرمان بالاخره ملغا شد. در شرایط کنونی چون وزارت مالی یک وزارتی است که در افغانستان بر منابع مالی و پولی دسترسی داره، درآمدها را بیشتر این جمع‌آوری میکنه و همچنین بودجه عادی و بودجه توسعه افغانستان این عملی میسازه. از بعد نهادها مخصوصا ارگ ریاست جمهوری و رئیس جمهور غنی میخواهد که در این دستگاه سلطه و اقتدار خود را در حقیقت تحکیم بکنه، کماکان که وزرای مالی قبلی که در این کشور فعالیت میکردن همه اینا گماشتگانی به اصطلاح یا در حقیقت بگو وابستگانی همین دستگاه بودن. از این بابت اگر وزیر جدید یک مقدار دیدگاه مخالف داره از دید برای کارشکنی و یک مقدار زمینه های محدودیت عمل کرد و توانایی را به اصطلاح زیر سوال میبرن، باوری من است که دستگاهی که از مشروعیت قانونی برخوردار نباشه بیشتر نهادهای قدرت و نهادهای در حقیقت درآمدزا را برای منافع آتی خودشان، برای سلطه اقتدار خودشان اونا را حفظ میکنن. در شرایط کنونی دستگاه آقای غنی بیشتر دست زده به همین نوع انحصار، هم از نظر مالی در حقیقت تمام اهرم‌های مالی در اختیار گرفته و از طرف دیگر نهادهای امنیتی را و همچنین نهادهای مثل مثال منفعت آورد در افغانستان که بعداً باز بخواهند در بازی قدرت این دستگاه ها را در اختیار داشته باشند. از او بابت به نفعشان است که این کار را میکنند که خلاف ارزش ها و امو نهاد سازی و دولت سازی مدنی و همچنین حاکمیت قانون است.
معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان با متهم ساختن اعضای پارلمان به فساد گسترده میپذیرد که حکومت نتوانسته است اعضای متهم به فساد این نهاد را به دادگاه بکشاند. امرالله صالح در دومین بخش روز نخست نشست ژنو درباره فساد اداری در افغانستان میگوید که تاکنون هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن در فساد را نپرداخته است و برای تامین عدالت باید به مسئولیت آنان پایان داده شود. معاون نخست رئیس جمهور در این نشست هرچند از اراده جدی حکومت در کار مبارزه با فساد یاد می کند، اما برخوردهای تحمیلی جامعه را سد راه مبارزه با فساد در افغانستان می داند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور گفت به اجماع سیاسی نیاز است که نداریم. هر باری که می خواهیم اقدام قاطعانه انجام دهیم از سوی جامعه جهانی هشدار داده می شود که به جای پاکسازی فساد اقدام سیاسی کنیم. برخی از مفسدترین ها به نام اقدام سیاسی بر ما تحمیل می شوند. برخی از قاچاقبران شناخته شده مواد مخدر به نام صلح رها شدند. امرالله صالح پارلمان کشور را به فسادهای بزرگ متهم می سازد و می گوید که هنگام آماده سازی سند بودجه اعضای این نهاد وزیران را از بحر تحمیل خواسته های غیر قانونیشان و برکناری تهدید می کنند. این سخنان امرالله صالح واکنش تند نمایندگان افغانستان را در پی داشت و رئیس مجلس خواستار توقف ادامه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت شد. این موضوع را در برنامه امروز مجله اقتصادی با یکی از نمایندگان مجلس افغانستان و دو تن از کارشناسان سیاسی مورد بررسی قرار خواهیم داد. نخست از سید قاسم مظفری پرسیدم که اظهارات امرالله صالح را چگونه ارزیابی می کند؟
در پاسخ سوال شما گفتیم که بله، در این اواخر جناب آقای امرالله صالح تصامیم جدی را گرفتن، یکان ابتکاراتی و خرج می تن که از دیدگاه شخص خودم به عنوان یک هموطن افغانی قابل تحسین و تقدیر است. ولی این موضوعگیری اینا را هم دقیقا مطابق با واقعیت است. هرچی فساد امروز ما در جامعه می بینیم از امی بخش پارلمان کشور ما شماست، یعنی اینایی که در رأس قوه مقننه ما قرار دارد قوانین وضع بکنه، به اصطلاح ماده های اساسی و اصولی برای نجات جامعه ما برای ما به اصطلاح محاسبه بکنه وضع بکنه و ویر قوانین را در تطبیقش سعی تلاش بکنه، هر آنچه فساد را میبینیم، هر آنچه سوء استفاده را میبینیم، وکلای محترم از توان و قدرت و از مسئولیتشون استفاده میکنن و فساد را در رگه های کشور ما در جامعه به اصطلاح رایج می سازه، از زدن افراد پلیس و نیروهای امنیت ما گرفته تا به غصب زمین، تا غصب بلند منزل ها، تا غصب قراردادها به زور از وزارتخانه ها بگیرن، پست های کلیدی را برن تصاحب بکنن، افراد و مقرری هایی که خلاف اصول ضوابط قانونی و منطقی کشور ماست. ما با این دیدگاه آقای صالح دقیقا موافق هستم که این مسئولیت را که مطرح کرده از وکلا سلب شود. این بسیار به اصطلاح مشکلات عظیمی از کشور ما را که در راستای فساد و فسادزایی نقش دارن میتونه که با تطبیق و لغو پروسه همی فساد در جامعه ما به کندی مواجه شود و یا کاهش پیدا بکنه.
صحبت های سید قاسم مظفری را شنیدیم که اظهارات معاون رئیس جمهوری افغانستان را تایید کرد، اما در گفتگویی که با عمر نصیر مجددی نماینده مردم هرات در مجلس افغانستان داشتیم، وی سخنان امرالله صالح را خلاف واقع دانست و گفت:
چیزی که متاسفانه مشکلی که در افغانستان وجود داره، بعضی وقتا هم مسائل شخصی بعضی افراد باعث میشه که اتهامات مختلفی برای متنفذین، برای وکلا، برای رهبرای افغانستان از آدرس های شخصی افراد که در پست یا پست های بسیار بلند حکومتی قرار دارن متاسفانه بارهایی اتهامات وارد شده. اتهاماتی که جناب آقای صالح وارد کردن من فکر میکنم در حد یک اتهام هست و هیچ اسنادی در اختیار ندارن که به نحوی بتونن اون ثابت بسازن. ما هم به عنوان نماینده های مردم خوشحال میشیم اگر نماینده در خانه ملت هست و دست از به فساد آغشته هست و به نحوه از آدرس وکالت سوء استفاده میکنه، خوب هست که او به پنجه قانون سپرده شه. من فکر میکنم که مشکلات شخصی که جناب آقای رحمانی رئیس پارلمان و آقای صالح با هم دارن و این مشکلات شخصی و رقابت های شخصی از اونا باعث شده که روزانه ما از آدرس حکومت اتهامات مختلف به خصوص از آدرس معاونیت اول ریاست جمهوری به خانه ملت وارد بشه و این موضوع نه تنها یک تعداد معدودی از وکلا بلکه تعداد زیادی از وکیل سیبار متاثر ساخته که متاسفانه در شرایط بسیار حساس، بسیار شرایط سخت ما قرار دارن. هر روزی تنش ها بیشتر میشه و یک سطح بین حکومت و خانه ملت ایجاد میشه که ما به عنوان نماینده مردم هرات بسیار متاثر هستم و ای کاش افرادی که اتهام وارد میکردن مشخص میساختن که ما 249 وکیل در خانه ملت دارن، ای کاش مشخص میشد که آقای اکس یا آقای وای در مسائل مختلف در فساد اداری در بخشهای مختلف دست داره. وقتی اتهام وارد میکنن همه وکلا احساس عظیم میکنن که این اتهام برای همگی از وکلا وارد شده که این موضوع بسیار نگران کننده هست، خشم تمام وکلای خانه ملت برانگیخته که ما امیدوار هستم هر چیز زودتر این موضوع حل بشه. اگر این چنین پیش بره ما فکر کنم مشکلات بزرگتر بشه و باز ضربه اساسی مردم مظلوم افغانستان میخورن. سر تاکید نمی کنم که هیچ وکیلی در خانه ملت در مسائل فساد، در مسائل علی که از آدرس وکالت سوء استفاده میکنه دست نداره، ولی به این معنا نیست که ما بین اتهام وارد بکنیم که تمام وکلا متاسفانه به فساد اداری آغشته هستن و مشکلات بزرگی دارن. این موضوع را من کاملا رد میکنم که همه وکیل سیبا، ما وکیل های پاک دارین، ما وکیل های صادق دارین، ما وکیل های دارین که عاشقانه و صادقانه دارن برای مردم خود دارن تلاش میکنن، کار میکنن، آنچه که وصول و وظایف داخلی برای از اونا گفته طبق از او عمل میکنن. ولی یک تعدادی هم که متاسفانه مشکلات خود دارن تا زمانی که ما اسناد در اختیار خود نداشته باشین مستندسازی نتانیم بکنین اتهام وارد کردن خود از خلاف قانون و خلاف اصول هست.
اما منگل شیرزاد استاد دانشگاه ننگرهار و کارشناس سیاسی و اقتصادی بر این باور است که فساد در تمام ادارات دولت افغانستان وجود دارد.
شما دیدین که صدها کسان اشخاص از این وزیرا دوسیه های اختلاس داره، پول های به اصطلاح از ملت حیف و میل کرده، کسی که در فساد 19 سال به اصطلاح در فساد دست و پای زده و پول های آنم گفتی را به دست آورده، پول های باد رواکی اصلا کس از او نمی پرسه که این پول از کجا آمد برد و در کجا مصرف کردی و صورت مصرفش کجا است. او مردم اصلا به این عادت به اصطلاح این عادتشان شده و چیزی مهمی که هستند ی کسایی که تا امروز پولی از ملت به اصطلاح حیف و میل کرده، اونا یک تعدادشان به اصطلاح خیلی پوندیده از نگاه ثروت و دارایی و عادت گرفته به مصارف خیلی بلندتر. اصلا این مردم عادت شده و قانون هم حاکمیت نداره وقتی که قانون در یک مملکت حاکم باشه هیچ وقت مردم از ترس تطبیق قانون به اصطلاح به فساد روی نمیرن. به اساسی مردم در فساد آغشته هستن، جامعه جهانی هم نمیتونه که روی زی فساد بگیره.
نشست ژنو سال 2020 که امسال به صورت مجازی و متفاوت از سالهای گذشته برگزار شد، با اعلام حدود 13 میلیارد دلار کمک مشروط تا سال 2024 به پایان رسید. این نشست دو روزه روز سه‌شنبه با انتشار یک اعلامیه مشترک به کار خود پایان داد. بر اساس این بیانیه مشارکت کنندگان 3.3 میلیارد دلار برای سال اول متعهد شدند و انتظار می‌رود که تعهدات سالانه به همان سطح قبلی سال به سال باقی بماند. کشورهای مشارکت کننده در این نشست تاکید کردند که حکومت افغانستان با حمایت همکاران بین المللی متحد به حفظ و توسعه دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی از سال 2002 به این سو می باشند. دموکراسی، حقوق بشر از جمله حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها موضوعات اساسی هستند که باید از آنها حفاظت صورت گرفته و توسعه یابند. کشورهای کمک کننده خواستار آتش بس فوری و سراسری، حمایت از روند صلح، حفظ دستاوردهای دو دهه و حضور و نقش پرمعنی زنان در روند صلح افغانستان تأکید کردند. فنلاند، سازمان ملل و دولت افغانستان برگزاری این نشست دو روزه را بر عهده داشتند. وزارت خارجه فنلاند که از میزبانان این نشست بود، مجموع کمک‌های اعلام شده مشروط را حدود 13 میلیارد دلار به مدت 4 سال اعلام کرد. ادامه بخش اعظم کمک‌ها بستگی به عملکرد دولت افغانستان در مبارزه با فساد، حکومتداری خوب، شفافیت و همچنین پیشرفت‌ها در روند صلح افغانستان مشروط شده است. شرکت کنندگان متعهد شدند که مجدداً برای بررسی توافقات و تعهدات در یک جلسه مقامات ارشد در سال 2021 و در یک جلسه وزیران در سال 2022 گرد هم آیند. در پایان محمد انیف اتمر وزیر خارجه افغانستان از حمایت‌های بی‌نظیر جامعه جهانی با در نظر داشت همگیری کرونا ابراز سپاس کرد و از شرایطی که حامیان افغانستان برای ادامه کمک‌های خود گذاشته‌اند استقبال کرد. در همین باره همکارم گفتگو گویی داشته است با حسن علی فکور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی که دعوت میکنم بشنویم.
محترم حسن علی فکور، استاد دانشگاه و اقتصادان، ارزیابی شما از نشست 2020 و جلب کمک های اقتصادی برای افغانستان چیست؟
با سلام خدمت شما و همکاران ارجمند شما در رادیو دری و همچنان شنوندگان محترم، عرض سلام و آرزوی موفقیت دارم خدمت شما عرض شود. در رابطه با نشستی که در ژنو انجام شد در رابطه با جمع‌آوری کمک‌های جدید برای بازسازی افغانستان یا برای کمک به دولت و مردم افغانستان، یک نشست میشه گفت مهم و دارای دستاورد بسیار خوبی بود. کمک های بسیار خوبی برای افغانستان وعده داده شد. البته خوب همونطوری که همه دوستان اطلاع دارن، این کمک ها تقریبا همهشون مشروط به افغانستان وعده داده شده. امیدوارم که دولت افغانستان نگرانی ها و تشویش های جامعه جهانی یا کشورهای کمک کننده را در نظر داشته باشند و به او نگرانی هایی که اونا دارن مثل فساد اداری و خیلی موارد دیگر به اونا بیشتر توجه شود. ما بتوانیم کمک ها را دریافت کنیم. کمک ها فعلا وعده یا و وعدهش هم به این صورته که ما در صورت کمک ها را در اختیار دولت افغانستان قرار خواهیم داد که بعضی خواسته هایی که اونا دارن به این خواسته ها توجه شود. اگر دولت افغانستان بتوانه این دغدغه‌ها و نگرانی‌های اونا را توجه بکنه و به این نگرانی‌ها پاسخ مناسب بده، در ضمن که بتوانه این کمک‌ها را به صورت کامل به دست بیاره و جذب کنه برای سال‌های بعدی یا برای نشست‌های بعدی، هم باید اعتماد بیشتر و یک اطمینان بیشتر ما می توانیم با کمک ها و کشورهای کمک کننده بیشتر در چانه زنی شویم، در فامول شویم که از اینکه در بیشتر هم بتوانیم کمک کرد.
شروط عمده جامعه جهانی چی بوده؟
خدمت شما عرصه خوب، بخش زیادش به می وضعیت نابسامانیه که در داخل افغانستان هست، یک بخشش مربوط به خود دولته. خب خیلی کشورها گبشیه که این کمک ها به صورت درست توزیع نمیشه، این کمک ها به صورت درست به مصرف نمیرسه، بخش از کمک ها حیف و میل میشه و این کمک ها دستور داده میشه، به اصطلاح فساد اداری وجود داره که این کمک ها به صورت عادلانه به مصرف نمیرسه. و یک بخشش به این قضیه برمیگرده است، باید دولت افغانستان این تشویش و این نگرانی را نسبت به جامعه جهانی که داره یا جامعه جهانی نسبت به دولت افغانستان داره نسبت به این جدی باشد. فعلا گمان زنی یک بله در داخل سیستم کسانی هستن که از این کمک هاست استفاده میکنن. یک بخشش هم این وضعیت ناامنی و جنگ و خشونت هست که خب کشورهای هستن گفتن این کمک را برای افغانستان در نظر گرفتیم به شرطی که صلح پیشرفت داشته باشد. دولت افغانستان با طالبان یا با مخالفین به سمت صلح حرکت کنند، اگر نه صلح دچار مشکل شود، با شکست مواجه شود، ما این کمک ها را به افغانستان نخواهیم داد. دیگه اینا مشروط های یا شرط هایی که پیشروی افغانستان گذاشته شده که هر دو تایشان مهم هم بحث صلح از اهمیت زیادی برخوردار است در جلب کمک های بیشتر و همه فساد اداری و مشکلاتی که در درون سیستم هست، در درون دولت هست، اینا میتونه دغدغه از اونا باشد یا شرایطی باشد که اونا رویشی انگوشت گذاشتن و دقت کردن و کمک ها را منوط کردن به اینکه باید مشکلات برداشته شد.
وعده هایی که برای افغانستان سپرده شده فکر میکنین نیازمندی های اقتصادی افغانستان را رفع کنه؟
خدمت شما هر شبه خوبی کمک ها، اول اینکه ما امیدواریم کشور ما دیگه از این کمک ها آیست آیست فاصله بگیره، چشمش به جامعه جهانی و به کشورهای خارجی نباشد. ما خود ما موادین زیاد داریم، امکانات زیاد داریم، دیگه ظرفیت های زیادی داریم و کشور ما استعداد های زیادی دارد که میتوانه بخشی عمده ای از نیازمندی های خود را از داخل کشور تهیه و تامین کنه. دیگر همه که هر ساله یا چند سال بعد کشورهای دوست یا همکار بیایند در رابطه با افغانستان جلسه بگیرند، حالا بعد بحث کنند که ما چقدر به افغانستان کمک کنیم، چقدر به افغانستان پول بفرستیم، این خودش برای افغانستان خوب نیست. حالا چند سال اولش ممکنه خوب خیلی مهم نبود، ولی اینکه افغانستان سالهای سال دستش دراز باشد به سمت کشورهای بیگانه و کشورهای خارجی با ما کمک کنید، این هم از اعتبار افغانستان میکاهه، هم جایگاه افغانستان در سطح دنیا تنزل میبخشه، پایین میاره که کشور هیچ وقت از سخت و بدبختی و فلاکت زدگی نجات پیدا نمیکنه، همیشه دستش به سوی کشورهای همسایه و کشورهای جامعه جهانی درازه. خب به هر صورت گفتیم اول امیدواریم که در آینده ما بتوانیم نیاز خود را به کشورهای خارجی کمتر بسازیم، بیشتر تکیه کنیم به منابع داخلی خود و توانایی ها و ظرفیت های خود، و در مرحله بعدی شما گفتید چقدر این کمک ها میتواند نیازمندی های کشور ما را برطرف بسازه. خب طبیعی هر مقداری هم که باشد با توجه به مشکلات زیادی که در کشور وجود داره، با توجه به نیازمندی های زیادی که در بخش های مختلف وجود داره، همین یک مقدار کمش هم میتونه برای ما و شما مفید باشد، نقش زیادی داشته باشد در کاهش فقر، در ایجاد اشتغال، در رفع نیازمندی های اولیه، در بخش آموزش، در بخش دارو درمان، در بخش دادن حقوق و معاش و خیلی از کارمندا و وزارتخانه ها میتونه مفید باشد، مؤثر باشد، ولی یک بخش زیادی است.
آیا کشورها و نهادهای کمک کننده موافقت خواهند کرد که کمک ها در زیربنای اقتصادی افغانستان هزینه شود؟
نه، البته او کمک های خونا کردن بیشتر برای نیازمندی های هسته که فعلا کشور روزمره به مشکلات گرفتار است. منظور ما این که به زیربناها بیشتر توجه شود، خب باید از راه های دیگه استفاده شه، یعنی دولت توجهش و تمرکزش روی منابع داخلی باشه، با شرکت با کمپانی های داخلی و خارجی به توافق برسه، اونا رو وادار کنه یا با اونا همکاری صورت بگیره که بیاین روی افغانستان سرمایه گذاری کنیم، ما بتوانیم از ظرفیت های خود برای تامین نیازمندی های خود برای پول پیدا کردن و سرمایه دار شدن استفاده کنیم. دیگه این کمک هایی که جامعه جهانی فعلا وعده داده و طبیعه برای زیربناها خیلی مناسب نیست و شاید هم اجازه داده نشه که از این کمک ها ما برای زیربناها استفاده کنیم، مثلا بیوریم روی موادین سرمایه گذاری کنیم، روی بخش کشاورزی سرمایه گذاری کنیم یا روی بخش گاز و نفت و امثال اینها. منظور که گفتیم این کمک ها میتونه به صورت ظاهری خیلی از مشکلات ما و شما را فعلا پوشش بدهد، ولی در دراز مدت یا به صورت جدی باید دولت توجه کنه که از موادین و امکانات خود استفاده کنه که دیگه دستش به سمت کمک های خارجی دراز نباشه.
در هفته های گذشته ما خبرهایی از افزایش محصول انار در قندهار داشتیم، اما حالا باغداران این ولایت گلایمن هستند که محصولات آنها به علت نبود بازار مناسب در بازارهای خارجی خریداری ندارد. توضیحات بیشتر در همین ارتباط را از همکارم عزیز زاهد از قندهار بشنوید.
با آنکه امسال محصولات انار مشهور قندهار بسیار امیدوار کننده و خوب بود و در آغاز جمع‌آوری این محصولات بازار قندهار پررونق بود و محصول خوب نصیب باغداران انار قندهار شد، اما در این روزها بخش از انار قندهار که ذخیره شده بود و باغداران و تجار به این باور بودند که شاید به قیمت مناسب به بازارهای جهانی برسد، اما در این اواخر بنا بر عوامل قیمت انار کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر اکثریت این محصولات به جای بازارهای بین المللی یا به بازارهای منطقوی در داخل افغانستان خصوصا در داخل قندهار فروشات به سوی بازارهای محلی رفته است و این یک مشکل و ناامیدی برای باغداران و تجار پیدا کرده است. اما این که چرا این محصول پرارزش و مشهور به مارکت‌های جهانی نرسید بر خلاف سال‌های گذشته هنوز هم عواملش مشخص نیست، اما یکی از عوامل بزرگش باران‌های اخیر در قندهار بود. با برخی از باغداران که صحبت کردیم اینا میگه که بارش در چنین یک حالت و چنین یک زمان آسیب خاص به انار میرساند و هفته پیش قندهار گواه باران‌های پی در پی بود. این یکی از عوامل است. و عوامل دوم مهم این که منطقه بسیار خاص در باغ‌ها و محصولات انار قندهار ولسوالی ارغنداب است و این ولسوالی در هفته‌های اخیر و خصوصا در زمان جمع‌آوری حاصلات انار شاهد جنگ‌های بسیار بی‌پیشینه در چند سال اخیر بودند. طالبان بالای این ولسوالی هجوم آوردند و قصد داشتند تا این ولسوالی را سقوط دهند. این جنگ و بی‌جایی و ترک باغ‌ها باعث شد که حاصلات انار قندهار به بازارهای ملی و بین المللی در وقت و زمان خود نرسد و این یکی از عوامل شد که انار ماندن در باغها و فعلا در حال حاضر قیمتها کاهش پیدا کردن و انار بسیار با ارزش و قیمتی که این مناسب بود به مارکت‌های بیرونی و خارجی برسد در حال حاضر در داخل قندهار و در داخل افغانستان به فروش میرسد و یکی از عوامل کاهش ارزش یا قیمت امسال انار مشهور قندهار شده.
عزیزان شنونده، با پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم بشنوید. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته آینده شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.